کیمیای وصال. به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. سلام بر شما کیمیا طلبان وصال کوی دوست، که از سرچشمه قرآن و سیره نبوی و علوی سالک طریق الله هستید. امشب نیز در خدمت شما ایم تا یکی دیگر از مباحث عارف فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را تقدیم حضورتان کنیم. در چند برنامه اخیر استاد شجاعی به تجلیات اسماء جلال و جمال در وجود سالک پرداختند و اثرات این دو نوع تجلی را بیان کردند. در برنامه گذشته استاد به توضیح تجلی اسم تواب در سالک پرداختند و توضیح دادند که تجلی این اسم در سالک چگونه او را به سوی حق جذب می کند و انسان البته در عوالم بعد می فهمد که اینجا که توبه می کرد در حقیقت خودش توبه نمی کرد، بلکه این خدای تعالی بود که به سوی او بازگشت می نمود و این کوبندگی شدیدی را در عالم برزخ به دنبال خواهد داشت. در این برنامه استاد به یکی دیگر از تجلیات ربوبی در اسماء جمال که برای سالک رخ می‌دهد می‌پردازند و آن تجلی اسم عفو است. اما قبل از پرداختن به آن به پاسخ یک سوال مهم می‌پردازند و آن این که در دعای کمیل خدای را به اسمایی می‌خوانیم که ارکان همه چیز را پر کرده است. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، این که اسماء حق تعالی ارکان همه چیز را پر کرده است به چه مفهوم است؟ بحث این برنامه را با بیان استاد آیت الله محمد شجاعی می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در سوی گذشته قسمتی مصورت کلی گفتیم و باز هم مطالبی در این جلسه، البته مطالب که صورت کلی عرض میکنیم اینطوری که هفته گذشته تذکر دادم بگیم معناست که جزئیاتش خیلی مفصله و جزئیات تجلیات حق ربوبیت برای سالک صادق از اول سلوک تا آخر حد و شمارش و امثال اینها نمی آید و همچنین در هر تجلی احکام و احوال خاصی که پیش می آید برای سالک اینها چیزی نیست که با گفتن و یا نوشتن امثال اینها تمام بشه. مخصوصا با توجه بر این تجلیات هم با همه اسماء جمال است و هم به تناسب منازل سلوک و مدارج ایمان فرق می کند. خیلی طولانی می شود اگر انسان مخواد صحبت بکنه. و تماما نمی شود و خیلی هاشم به زبان و عبارت نمی آید. نفس اونش که به مراحل بالاتر سلوک مربوط است، اصلا الفاظ در اونجا به مفاهیم ذهنی قاصر است و یافتنی فقط و دیدنی. عرض کنم که مطلبی که بهرانه عرض می کنیم به صورت کلی و تصویر کلی است و اشارات است، اون هم به صورت بیان مثال از چند تجلی از تجلیات ربوبیت با صفات جمال و اسماء جمال برای سالک. چند نمونه را که دو نمونه جلسه گذشته است کردیم، در این جلسه هم به بعضی از این تجلیات اشاره می کنیم. در قبل از اینکه اشاره بکنیم، مسئله ای را که دوستان سوالم کرده بودن شب گذشته به من گفتم که در باب تناسب بحث هم من اینجا به صورت کلی عنوان می کنم، قبل از اینکه تجلی بعضی از تجلی اخلا بعضی از اسماء جمال را عنوان نمونه چند مورد بگم، یک مسئله کلی را که مورد سوال بود عرض می کنم که متناسب با همین موضوع هست و بعد هم چند مورد هم. مسئله که سوال شده بود مسئله این بود که در دو عظمت می خانی و به اسماء جلتی این سلام را حسیم من از ارکان کنی شهیدان که در دو عظمت اینجور سوال می شود از خدا و از تو می خانم با اون اسمایی که با اسمایت که ملعت ارکان کل شیء ارکان همه چیز را پر کرده است، این منظور چیست؟ متناسب با همین بحث ماست. البته اصل مسئله این جمله اگر بخواد خیلی خوب توضیح داده بشود جلسات و بحثات طولانی میخواد و مربوط به اسما هم هست. اسما و حسنا در ابعاد مختلف شناختش یک مسئله اساسی است، متاسفانه متروک هم هست و می شود گفت که اگر کسی در اسما تا حدود شناخت داشته باشد و اسما و حسنا را تجلیات اسما را و احکام این تجلی را و ریزکاری هاش را تا حدودی بفهمد، ابواب همه معارف به او باز شده. پایه قضیه است آنچه هست در نظام وجود و آنچه خواهد شد و آنچه در قلب انسان می شود و خواهد شد. حالا فرقی نمی کند انسان خوب باشد بد باشد، همه اینها اصلا ما چیزی نداریم جز تجلیات اسماء حق و صفات او. هرچه هست تجلیات و جلوات اسماء اوست و هرچه هست اسماء اوست. اصلا وجود عبارت هست از اسماء خدا در مراتب مختلف. به یک بیان می شود گفت که وجود هستی با همه ی ریزه کاری هاش عبارت هست از جلوات اسماء، اسماء و جلوات اسماء. هر دو تعبیر درست هست. هم بگیم هستی با همه جزئیاتش عبارت هست از جلوات اسماء و هم بگوییم که هستی با همه جزئیاتش عبارت است از اسماء حق در مراتب مختلف تجلی. در هر صورت این جمله که میخوانیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء معنیش این است خدایا از تو از با اون اسماءت از تو مسئلت میکنم، اون اسمایی که ارکان همه چیز را پر کرده است. این تعبیر ترجمه ساده این جمله است که در دعای کومل میخوانیم. با اون اسماءت و صفاتت اسماء و حسناءت چه ارکان همه چیز را پر کرده است. صحبت به سؤال این بود که به چه معناست پر کردن اسماء ارکان همه چیز را، ارکان به چه معناست؟ الان تقریبا اشاره کردم، من گفتم هر چه هست از آثار اسماء هست. اونید هر موجودی را شما حساب بکنید بدون استثناء انسان و غیر انسان، آنچه کلمه موجود به اون اطلاق می شود در برابر معدوم، هر موجودی را حساب بکنید انسان و غیر انسان، اصل وجوده شما. من به صورت سوال ممکن از شما مطرح بکنم که روشن‌تر بشود. یک رویه خاصی در بعضی از جاها با توجه برای که شما چیزهایی را که تا به حال فهمیده اید می شود سوالاتی کرد. خب به یکی از اسماء خدا خالق است، قدرت می کنید از اسماء خدا تو از اسماء فعلی حق است که از اسماء ذاتی او نشأت می دیرد. بالاخره از اسماء حسنا این اسماء فعلی اسماء خود مراتب داره. یکی از اسماء خدا خالق است. هر چیزی را شما حساب بکنید جلوه و اثر و ظهوری از چی؟ از اسم خالق. اثری است از خالق و اصل وجودش از خالقه. مثلا این برای نکته بعدی میگم، صورتی که دارد، شکلی که دارد، صورتی که دارد به معنی وسیعش، نه تنها صورتی که در نظام ماده هست، هر چیزی برای خودش صورتی دارد متناسب با خود. موجودات مادی فوری و موجودات غیر مادی هم به طرف تناسب خود صورتی دارد، حسابی دارد. حالا صورت مخصوصا موجود مادی رو در نظر بگیرید، این موجود مادی که به وجود میاد اصل وجودش جلوه ای از اسم خالق. حالا خیلی باز کلی میگم، من اصل وجود اثر ای از خالق، جلوه ای از خالق، تجلی ای از اسم خالق عرض کنم که. و اون صورتی که اون موجود دارد این اثری از کدوم اسم؟ از اسم احسن، اسم مصبه، یکی از اسماء خداست. مصبه در اونجا جلوه‌گر است، خالق هم جلوه‌گر است. فرض فرمایید که جمال و کمالی که دارد، جمالش ظهوری است از اثری است از جلوه است در حد نازل از اسم چی؟ از اسم جمالش از اسم چی؟ از اسم جمیل. علمی اگر دارد این موجود در حد خودش، همین موجودات هم در حد خود از علم بی بهره نیستند، منتها ما نمیدانیم. این میشه این لای سبه و به حمد ربه ولات لا تفتهونه تسکیه هم ما سمیعیم و بصیریم و گوشیم از شما نامحرمان ما خواهشیم. علمی که در هر حدی در این وجود هست، موجود که پس کرده این ظهوری سدید اسم چی؟ در حد خودش ظهوریست از اسم علی. اگر شنیدی دارد ظهوریست از اسم سمی. اگر دیدی دارد ظهوریست و جلوه نازل از اسم بصیر. اگر لطفی دارد به معنی صحیح کلمه جلوهیست از اسم لطیف. و به صلاح هازا اگر عفی دارد جلوهیست از اسم عفو. اگر هر کمالی که دارد اصل وجود از اصل وجود گرفته، دقت کنید که جلوه اسم چه بود؟ اسم خالق بود. تا خصوصیاتش همه اش به جای خود ظهوری و جلوه ای و نازله ای از هیچی از اسماء حسناست. پس این موجود ارکانش از اصل وجودش گرفته با همه خصوصیاتش، ارکانش دیگه، ارکانش پر از چیست؟ پر از اسماء خداست. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، همه وجود را به هر چیزی. خب یک انسان را حساب میکنید هم همینطور است، عنوان یکی از اشیاء، عنوان یکی از اون کل شی. انسان خوب البته اسمایی و در وجودش متجلی، انسان منحرف اسمایی مشترکن با اون یکی اسماء درش متجلی، در خوب اسماء خاصی متجلی، در بد اسماء دیگری متجلی. مثلا اسم موزیل در اون یکی متجلی، اسم هادی در این یکی متجلی، اسم به اصطلاح شرید العقاب در این یکی متجلی، اسم عفو و غفور در اون یکی متجلی الی آخر. بالاخره هر چه هست اسم خداست و ظهور اسم خداست. نمی شود در نظام وجود چیزی را پیدا کرد که سلام رحمت الله جلوه یا جلوات اسماء خدا نباشد. پس این جمله را که دقت میکنیم و به اسماء کلتی ملع از ارکان کل شی، اسماء خدا همه وجود را به ارکان هر موجود را پر کرده. چیزی در وجود یافته بشود، پیدا بشود که اسماء خدا به اون شامل نشود، یعنی ظهور اسماء نباشد، اینجوری چیزی نیست. موجود کلن ظهور و جلوه اسماء ذات مقدس حق است و اسماء کلتی ملعت کلش ارکان کلش. خب
مرتبه بود، گفتم چون سوال شده بود میریم به سراغ مسنابر. این حالا از این مقدره به این شکل بریم به سوی اون مسئله که داشتیم، یعنی میخواستیم رو با میکنیم که اصل موضوع بحث ما که تجلیات ربوبیت برای سالک با صفات جمال، تجلیات ربوبیت برای سالک با صفات جمال. اصل وجود سالک به عنوان یک موجود مظهری از اسماء و حسناست، منتها مسئله این است که خدای متعال در مقام ربوبیت، ربوبیت سالک نه تنها سالک بلکه ربوبیت هر موجودی با اسماء و حسناش این مرتب با او به تناسب خود مواجه می شود و او را در مسیری که دارد می رود یا پیش می برد پیش می برد. مقام ربوبیت توجه داشته باشد، با توجه برای مقدمه چی گفتم، مقام ربوبیت در مقام تربیت موجود، پیش بردن موجود تا اون نقطه که به اونجا منتهی خواهد شد، مقام ربوبیت با یک اسم پیش نمیاد، یا بفرمایید ربوبیت با یک اسمش به تربیت نمیپردازد بلکه با اسماء زیادش، اون هم هر موجودی را به تناسب و صلاحیت او به ربوبیتش میپردازد. ربوبیت با اون اسمی که کافر را تربیت میکند مؤمن را تربیت چیه؟ نمی کند، و با آنچه که مؤمن را تربیت می کند و تعدید می کند کافر را تعدید و تربیت. خب در حال که صادق چه قدم در طریق سلوک گذاشته، ربوبیت گفتیم با صفات جمالش برای تعدید سالک، برای سالک تجلی می کند و او را تعدید می کند و در مسیرش پیش می برد. در هفته گذشته از فردین که تجلیات ربوبیت با صفات جمال در کل برای سالک انبساط می آورد، برای سالک رجاء می آورد، برای سالک امید می آورد، برخلاف تجلیات ربوبیت با صفات چی؟ با صفات جلال که قبل از هفته گذشته در جلسات قبل گفتیم. این کل آثار تجلیات ربوبیت برای سالک واجه صفات جمال است، الا که در موارد هم مورد تا مورد احکام خاصی هست. در این هفته که من میخواستم به دو مورد دیگر به عنوان اصطلاح مثال اشاره بکنیم، دو مورد هفته گذشته گفتیم تجلی ربوبیت با صفت عفو برای سالک، و بعد هم اگر برسیم انشاءالله تجلی ربوبیت با صفت غفور برای سالک، یا اسم عفو برای سالک و اسم غفور برای سالک. اینو توضیح میدم این دوتا را، و بعد انشاءالله شما دقت میکنید که نقش ربوبیت برای سالک با تجلی با این دو اسم به چه صورت است. شما به نظر بیاورید در مرحله اول سالکی را که مبتدی تازه شروع کرده، حالا هر سالک مبتدی برای خودش سابقه به خصوص دارد، عالم به خصوص دارد، هرچه هست خوب نیست، هرچه هست خطاهاست، قصورات هست، تقصیرات هست، گناهان هست، معاصی هست، غفلات هست، تعلقات هست، متوجه شدنها در اغیار هست و غسلا هست. بالاخره امتداد وجودی سالک رو به دست کنه. من سعی میکنم که به الفاظ ساده آنچه که این تجلی میکند را برای شما ترسیم کنم تا شما هم خیلی دقت بکنید. امتداد وجودی هر سالکی از اون لحظه که شروع میکند، منظور از امتداد وجودی یعنی از آنچه که از سالک گذشته که به اصطلاح تا این لحظه که دارد قدم در سلوک صادقانه میگذارد، امتداد وجودیش این گذشتهش به تعبیر عالم گذشته سالک، درون سالک، عالم باطنی سالک تا این لحظه عالم نامطلوبی است و نمیشود هم انسان از گذشته خود منقطع باشد. در روی تمام تعبیرات سرد میکنم تعمل کنید، انسان نمی شود از گذشته خودش چی باشد؟ منقطع باشد، چون یک انسان بیشتر نیستم من. من عالمی دارم، امتدادی دارم، از اون وقت به وجود آمدم امتداد دارم تا حالا و بعد از اینم که چقدر باشم. یک موجود ممتد دستم بودی در عین اینکه یک هستم و اون گذشته من، گذشته من میگیم به تعبیر ما در حقیقت گذشته من نیست، عالم منه. دقت میکنید؟ خوب تعمل کنید. من اینجا یه سوال از شما بکنم که این نکته برای شما بازش خوب انشاءالله تعمل کردید، برای شما و برای خانم ها که احیانا شروع میکنن و آنچنان که باید نمیتوانن حرکت کنن، اگر خوب دقت کنن یکی از رموزم این روز معلوم میشه. اولی سوال بکنم، در باطن اون سوی این عالم که باطن ما هر کدوم به اندازه امتداد وجودی خودمون، گذشته ما به تعبیر خودمون در اونجا هست و همین ریزه کاری هاش، یعنی من هستم با همین ریزه کاری ها ممتدن، اون گذشته ما از کنم که ما تعبیر کنم گذشته و لحظه لحظه همینطور گذشته است، روی هم جمع شده زمانی گذشته در اون سوی این عالم، اونجا که باطن ما و امتداد وجودی ما در اونجاست، عالم ما و گذشته ما به تعبیر ساده تر باطن ما اونجاست، اونجا بفرمایید ببینیم زمان به این صورت که این لحظه میگذرد بعد لحظه بعدی میآید هست یا نیست؟ اصلا نیست. اگر زمان را حس بکنید من میشوم بدون زمان در احوال مختلف. دقت بکنید چی میگم، من هستم بدون زمان در حالات مختلف، در حرکات مختلف. خیلی تأمل کنید ها، بعدم تصور کنید، در نیات مختلف متضاد خیلی زیاد، در حرکات مختلف کاملا متضاد. منم نماز میخوانم، منم گناه میکنم، همونجا که نماز میخوانم اونجا هم چیکار میکنم؟ گناه. خوب تأمل کنید از کردم دیگه، این یه رمزیست که هر که خوب بفهمد خدا بخواد به خودش که خود میاد. اقلا ارز کنم که زمان نیست، اینجا زمان ما را به گمراهی میاندازه که تیل روسته خدا هدایت کرده ما به گمراهی میفتیم و زمانم یه خود عامل میشه برای ما. ما صبح گناه میکنیم مثلا ساعت 10 بعد نماز ظهر وقتی میخوانیم، خب الحمدلله حضور قلبم که نداریم، مراقبم که نداشتیم، آدم پخته هم که نیستیم، به خود آمده هم که نیستیم، در حال غفلت این مقدمات همه جمع شده. اون وقتی که در محضر حق چه محیط به ماست، در محضر او همیشه بوده ایم، فکر میکنیم در محضر او قرار گرفته ایم، میخواهیم تکبیر طول احرام بگوییم، در محضر او به او بگوییم که الله اکبر، دستا را بلند کنیم بگیم الله اکبر، همون لحظه توجه نداریم، همون کار را میکنیم که ساعت دهی کردیم. دقت میکنید؟ اینه چی میشون و؟ همون میشود چی میشود دیگه، تا حدی که میبینیم فعلم تا خیلی هاشو فعلم نمیگابیم، فلزا الله اکبر ما همیشه همون الله اکبر است که میبینیم. تعجب میکنم همونجا که من میگم الله اکبر، همونجا خودم نمیفهمم، زمان دیگه نیست، اون کشیده شد ساعت ده آمده اینجا، در باطنه هم اینجوریه، همونجا من سخت با اون مخالفت میکنم بجبه. و بعدم میگم چی؟ اللهو قصردی زمان را حس کنید، همه چیز در یک لحظه جمع میشه، بازم تعبیر یک لحظه درست نیست. بنابراین من یک موجودم، همین من، همین شما که اینجا نشستید یک موجودی، اگر گذشتتون را جمع کنید در احوال مختلف، کارهای مختلف، لحظات مختلف کاملا متضاد، گاهی میگید خدای تو را میخوام، در همون گاهی نه، همون ها که میگید خدای تو را میخوام، میگید نه اصلا با تو هیچ کاری ندارم، آزم تو چی میدی؟ اینجوری مثلا باطن هم اینجوری. حالا اینجا چه چیز میخواد که اون باطن را، ما را از اون باطنی که جمع میشود میاد الان با ما هست، چه چیز میتواند اون را از ما جدا و ما را از اون رها بکنه؟ اونها را چند لمیفون قرار بده، اگر قرار نده کار ما الالعبد زاره. اگر خوب فهمیدی چی گفتم، اگر اون گذشته نامطلوب همیشه با من باشد، چه من میگم گذشته نامطلوب یعنی الان نامطلوب، صورت نامطلوب من، چهره منا به اصطلاح نفاق من الان با من باشد، هر چه سر کنم آهن سر کوبیدن است، چون از اون طرف میگم نه، این چهره گذشته من باید از من گرفته بشه، من یک چهره داشته باشم و الا همیشه وضع ما خراب، یعنی همیشه دروغ میگیم، همیشه نفاق هست. نفاق معنی دقیقش توضیح داد. خب اگر این مسئله اینجا نیاد کار درست نیست. فلذا شما وقتی که به دعاهای نمیدانم خوب فهمیدید یا نه، من خودم هم زیاد امیدوار نیستم خوب اونش که بود فهمیدید یا نه، اما باز ناامیدی را خدا نه کرد، از کنم که فلذا شما انشاءالله بازم تأکید میکنم این دعاها را زیاد بخوانید که گفتن قرآن ساعده است، مخصوصا سجده سجادیه امام سجاد سلام الله علیه را هرچی میتوانید بخوانید ببینید چیست. وقتی که به این مسئله میرسیم در صحیفه، اون هم از امام سجاد برای خود در مقام خود به حساب گناه خود که خود میداند چی بود، نه من میتوانم تصور بکنم گناه او چی بود با اینکه معصوم بود و حجت بود، و نه شما میتوانید اصلا ترحم بکنید که چی بود. خیلی عرفا گفته مثلا چی ولی اینا همش بالاخره آن چی که خود امام میاد نمیشود باشد. چی بود گناهش؟ هرچه هست ما اصلا تصورمون نمیاد، نه از این گناه ها بود. ولی ببینید همون با چه زبان ها در صحیفه در این باب به خدا تضرع میکنه. حالا اون برای خودش میگه خدایا این گذشته را از من چی بکن بگیر، برای خودش ها دفت میکنید، نه از اون گذشته که من و شما داریم، اونی که اون برای خودش نامطلوبه در مقام بودیت با اون شعور بالاتر خودش. هرچه شعور بالا برود انسان در بودیت شناختش بالاتر و الاخر حضوراتش را دقیقتر میشنست. گاهی میگه که لحنه های بخصوص داره این معلوم است به گول معروف سخن دل، به گوله به اصلاح معروف از دل میاد به ارحام مختلف. اون دعای بعد از نماز شبش را بخوانید، دعای برای طلب توبه را بخوانید. کلام من قطعاتی در اینجا برای شما اگر فرصت باشد میخوانم، ولی من فعلا اشاراتی میکنم. دعای برای توبه را بخوانید، اینا را که میخوانید ببینید چه زبان هایی داره. زبان ها میگه خدایا، گاهی میگه خدایا تو گفتی برای دعا بکنی منو بخواهی، دعا بکنی از من بخواهی، گفتی که عفو میکنی، گفتی که مغفرت داری، گفتی و شرط هم کردی که هر که به سوی تو آمد عفوش کنی، خواست عفوش کنی، نادم شد عفوش کنی، پشیمان شد عفوش کنی، گفتی زبانش رو بذات کنی، خود گفتی و حتی گفتی که دوستش هم دارم، اینجا شرط کردی. من با تو شرط میکنم که دیگر بعد از این فکر معصیت را نکنم اصلا، دقت کنید، من هم شرط میکنم در محضر تو که بعد از این اصلا تصور معصیت را نکنم، تصورش را نکنم. با این شرط هست تو میخواهم که مرا عفو، شرط میکنم که دیگه هیچ وقت فکرشو نمیکنم. بعد دعا میگه نمیدانم چه چیز نزد تو توبه است، کدام تو یعنی کدام توبه را قبول میکنم، پشیمانی پشیمانم، استغفارت استغفار میکنم، چیز اون میکنم. این آف این زبان ها دعا میگه من که الان زبان باز کردم از بدی هام میگویم که میگویم ببخش، این نه این است که الان من که شرم نمی کنم به تو میگویم، نه این است که بدیهای خود را بد نمی بینم، نه نه این نیست، بد می بینم، شرم کردنی است. صحبت در این است که من میخوام اونقدر ناله بکنم از تو بخوام، اگر خودت هم حرف منو قبول نکنی اونقدر گریه بکنم، شاید در این آسمان ها که دست بده نشه، شاید در این آسمان ها و شاید در این زمین کسی باشد، موجودی باشد که اون دلش بر من بسوزد در بیچارگی من و بعد دلش بر من سوز نزد تو شفاعت کند، تو حرف او را قبول کنی، میخوام همه بشنوم. بذار میکنم این زبان هست. حالا بعضی ممکنه بعض بچه ها به من بگن که شما همش از ترس و وحشت میگید، ولی اینا حقیقت هست. بذار میکنم حقیقت هست نمی شود نادیده گرفت. سلام رحمت الله. تأمل می کنید با این دو جمله که گفتم شما را توصیه می کنم که بروید انشاءالله در دعاهای صحیفه، در همین دعاها مخصوصا در دعاهای صحیفه تأمل بکنید، دقت هم بکنید و توجه هم داشته باشید که کلام از چیز در چه مقام است، جدی است و حساب شده است. این را توجه بکنید. خب به هر صورت بریم سراغ اصل مسئله. آنچه که این گذشته را از من و مرا از اون گذشته که به تعبیر ما گذشته است رها می کند و می گیرد و این لازم است و الا هیچ حرکتی در سلوک نمی شود، این به یک تجلی به خصوص از تجلیات ربوبیت برای سالک با صفات جمال سخت احتیاج دارد و از غیر اون را حل نمی شود و اون تجلی ربوبیت اگر دانستید با کدام صفت؟ با صفت عفو وجود دید، با صفت عفو. البته در این وسط این را عرض کنم، بحث ما در اسما نیست، در اسما بحث نمی کنیم و الا اگر بحث در اسما بود به شما توضیح می دادیم که هیچ نکنید صفت عفو مانند هر اسم دیگر از اسما حق و کل وجود را پر کرده خالص ناظر بر انسان نیست. عفو در همه جا اگر شما و ما هوشیار باشیم و شعور داشته باشیم لحظه به لحظه می‌بینیم در همه جا حاکم است. هر موجودی برای خودش عفو نیاز دارد و خدا با عفوش پیش میاد و اون به اصلاح گذشته ای را که مانع حرکت و صعود این موجود است از میان بر می‌دارد و الا نمی‌تواند هیچ موجودی اصلا حرکت بکند در مسیر حرکت. یک جریان پلیس در نظام هستی. برای سالک هم پس خدا وقتی با اسم عفوش تجلی برای سالک کرد و وقت سالک قهرن اون گذشته که هر سالکی برای خودش گذشته نامطلوب دارد یا به فرمایید امتداد وجودی نامطلوب دارد از اون گرفته می شود، یعنی به حساب نه می گردد و انسان یعنی سالک از اون گذشته از رها می گردد. دیگه وقتی یه سالکی می گوید لا اله الا الله، همونجا که لا اله الا الله میگوید اون گذشته ای که میگفت که غیر از تو را همه را میخوام اون دیگه اینجا نمیاد سبز بشه و این را نفاق قرار بده و این که علم نکن باشد.
دلا همواره تسلیم رضا با هر حالی که باشی با خدا باش یا حق بخشد کلاه سر بلندی تو دل بر دیگری بهر چه بندی مکن بیگانگی گر آشنایی جز بندگی هرگز نیاید از او خود جز خداوندی نیاید. از او خود جز خداوندی از او خود جز خداوندی نیاید. از او خود جز خداوندی نیاید.
دوستان همراه، بحث این برنامه استاد شجاعی را شنیدیم.